هشتگ خبر.
واریز سود سهام عدالت سال 97. علیرضا صالح صبح امروز در مصاحبه اعلام کرد سود سهام عدالت سال 97 بدون اولویت بندی مشمولین از ساعت 8 صبح شنبه امروز در تمام بانک ها واریز خواهد شد. به افزود با توجه به تعداد مشمولین که حدود 42 میلیون نفر هستند، ممکن است واریز این سود به حساب بعضی از بانک ها تا انتهای هفته به طول بیانجامد، اما در این دوره ما تقریبا تمام سود مشمولین را واریز خواهیم کرد. رئیس سازمان خصوصی سازی گفت سود سهام عدالت سال 97 مشمولین برای هر سهم 1 میلیون تومانی 205,000 تومان است که با توجه به اینکه مشمولینی که زیر نظر کمیته امداد و بهزیستی هستند مالکیت 100% سهام خود را در اختیار دارند، این عزیزان 205,000 تومان را به صورت کامل دریافت می کنند. اما دیگر مشمولین که مالکیت بخشی از سهام خود هستند به همان نسبت درصدی که مالکیت سهام دارند از 205 هزار تومان سود خود را دریافت می‌کنند. وی افزود تاکنون از 49 میلیون نفر مشمولین دریافت سهام عدالت حدود 5 میلیون نفر شماره شبای خود را اعلام نکردند که سهام آنها نیز محفوظ و در حسابشان نگهداری می شود تا زمانی که شماره شبای خود را اعلام کنند و سود این دوره و دوره‌های پیشین را به صورت یک جا دریافت کنند. صاحب سیاه زیبایی رو براتون آرزو میکنیم، انشالله که همه چیز امروز بر وفق مرادتون باشه، بلخص حالتون خوب باشه.
روزای خوبی تو راه به آینده امیدوارم، هدف تو مشتمه، وقتی میدونم باورش دارم، میدونم اتفاقی نیست، باید جنگید و باور داشت، تو این مسیر دشوارم میشه خوشبختی رو برداشت. روزای خوبی تو راه قدم بردار، واسه رفتن با یه اراده محکم، تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فرداتو میسازی. تو لحظه های تنهایی خدا تنهام نمیذاره، اونی که باورش دارم اونه که باورم داره. روزای خوبی تو راه قدم بردار، واسه رفتن با یه اراده محکم، تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فرداتو میسازی.
متشکرم از توجه همه شما عزیزانی که لبخند رو فراموش نمی کنید و همراه پخش شبکه رادیوی اقتصاد هستید و محبت رو به دیگران تزریق می کنید. بالاخره شما بزرگوارانی که سامانه پیام کوتاه ما رو دارید یا عزیزانی که همین حالا شنونده ما شدن و میخوان ارتباط بگیرن، 30,36,37 در اختیارشونه. یه توصیه میکنیم برای اینکه با پخش در ارتباط باشید یا برنامه ها، لطفاً یا نام برنامه رو در ابتدای عرایزتون و جملاتتون بنویسید برای ما ارسال کنید، یا اینکه بنویسید پخش رو در اقتصاد، ما اون رو سعی میکنیم در بین برنامه ها و فواصلی که وجود داره بخوانیم. مثل دوست بزرگواری که برامون ارسال کردن که 0913 95 12 با عرض سلام خدا قوت، میخواستم از اینکه از کارشناس لباس های جدید دارین استفاده میکنین در تمام برنامه هاتون ازتون تشکر کنم. ما هم سپاسگزاریم. اما ساعت 15:05 است، یه برنامه توریدی دیگه میخوایم تقدیم حضورتون کنیم به عنوان چالش. بشنوید، برمیگردیم.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. سیل امسال در بخش‌های مختلف کشور آسیب‌های فراوانی به زیرساخت‌ها وارد کرد. با توجه به زمانی که از سیل‌های اخیر در کشور گذشته، ضرورت بررسی اقدامات و نیازهای مردم احساس میشه تا مطالباتی که وجود داره بهش پاسخ داده بشه و البته به گوش مسئولان هم برسه. در دومین برنامه چالش به این مسئله می‌پردازیم. می‌خوایم از اقدامات نهایی مسئولان بپرسیم. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش به اقدامات صورت گرفته در مناطق سیل زده گلستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان خواهیم پرداخت. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و نشانه سایت اینترنتی شبکه هم radioiqtesad.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. مهمان ما در استودیو جناب آقای دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر کل محترم انجمن علمی اقتصاد شهری ایران و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه هستند و میهمانانی رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر طباطبایی، خدمتتون سلام میکنم. عصرتون بخیر، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان این برنامه بسیار بسیار جالب و عالی.
خیلی متشکرم ازتون. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو بشنوید، حاوی نکاتی است که در طول برنامه به موضوعات مطرح شده در اون بیشتر خواهیم پرداخت.
از ابتدای سال شاهد پدیده‌های طبیعی مانند سیل و زلزله در نقاط مختلف کشور بودیم که مردم فقط سعی کردند جانشان را نجات دهند.
وقتی سیل اومد اینجا رسید در خونه، فقط ما تونستیم بچه‌هامون رو نجات بدیم.
تمام کوچه، تمام خونه، همه جا آب برداشته، خراب شده، خسارت 100% دیدن.
الو دوشالی سر شوه سر زندگیم و بچونم آوارا دوشالی های میتونی یک نفر نیا به مرده یا زنوی
تخریب هم داشتی هرگوه
آقا یه مدرسه همون تخریب، یه هونی ها مردم تخریب اینه.
خب ما از مسئولین تقاضا داریم لاغل بالا دست یه دو تا سیلبن احداث کنن که از این مشکلات مردم به این وضع دیگر دوچار نشه.
با اینکه بلایای طبیعی خارج از کنترل انسان به نظر میرسد، اما خسارات و آسیب‌های ناشی از آنها به طور چشمگیری قابل کنترل است. این موضوع ارتباط مستقیمی با طرح آمایش سرزمین دارد. به طور مثال، افزایش پوشش گیاهی و حفاظت و حراست از جنگل‌ها نقش مهمی در جلوگیری از تخریب شهرها توسط سیلاب دارد، یا استحکام ساختمان‌ها خسارات ناشی از زلزله را به حداقل می‌رساند. دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی:
مهمترین مسئله پیشگیری است، یعنی ما باید اون سرمایه گذاری هایی که بتواند از نزولات آسمانی خوب استفاده بشه، چون ما منطقه خشک هستیم و البته سرمایه گذاری سنگین میخواد، با سد زد، با مثلا آبخیزداری رو توسعه داد. یه مقدارش امسال تصمیم گیری شده، در سال گذشته هم برای آبخیزداری تصمیم گیری شده، مؤثرم بوده. من بعضی از استانها که رفتم، همین بندهایی که زدن یا سدها یا آبخیزداریایی که چند سال از صندوق توسعه دادیم مؤثر بود، یعنی سیل شهر رو از بین نبرد، اینا کنترل شد. اینو باید گسترش بدیم که حتما برایش منابعی خواهیم دید.
در برنامه چالش امروز به بررسی اقدامات انجام شده در مناطق مختلف کشور که درگیر بلایای طبیعی بودند بیشتر می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
آقای دکتر طباطبایی، ما سیل استان گلستان رو داشتیم، خوزستان رو داشتیم، سیستان و بلوچستان رو داشتیم، چندی پیش هم بارش برف سنگین در استان گیلان رو داشتیم که هم در جاده‌ها مردم اسیر شدن و هم در شهرهای مختلف این استان اتفاقات زیادی برف اومد، نه فقط استان گیلان که سایر استان‌ها هم همینطور. تقریبا 21 استان در روزهای گذشته درگیر برف بود. البته خب هواشناسی هشدارهایی رو داده بود، یه بخشش برمیگشت به آماده نبودن مردم و اینکه مثلا در سفرهای زمستانی بایستی امکانات و تجهیزات به خودشون می‌بردن، اما قاعدتاً بایستی مسئولین تو این زمینه ورود می‌کردن. یه بررسی مقایسه‌ای اگر بکنیم بحران‌هایی که در کشور ما اتفاق می‌افته، اینکه ما کشور ما بالاخره کشور حادثه خیز هست، با کشورهای دیگه‌ای که مثل کشور ما هستن، مثل ژاپن، مثل کشورهای دیگر توسعه یافته که وقتی با یک بحران مواجه میشن، از سیل بگیر تا زلزله بگیر تا طوفان‌های مختلف، انقدر عقبه نداره یا دست کم اینه که ما تو رسانه‌هاشون انقدر عقبه ازشون نمی‌بینیم که در بحران‌های ایجاد شده در کشور ما. نحوه مدیریت ما متفاوته، نقص و ضعف و نقصان درش بسیار زیاد هست. هزینه میکنیم، وقت میگذاریم، خدمت میکنیم، اما خروجی اون یا به چشم نمیاد یا نمیدونم، مثلا شاید خروجی نداره که به چشم نمیاد. آقای دکتر طباطبایی نظرتون چیه در این باره؟
خب خوبه که شنوندگان عزیز اصلا تعریف سیل رو بدونن. زمانی که بارش در کشورمون صورت میگیره، یک در منطقه‌ای، و خاک و پوشش گیاهی ظرفیت مناسب جذب کامل اون آب رو نداشته باشن، اول روان‌آب را میفته و بعد از اون طغیان میشه و سیل به راه میفته. پس مشکل اصلی در توسعه، یعنی عدم توسعه پوشش گیاهی مناسب هست و فرسایش خاک.
بله،
این بیس و پایه اصلی، یعنی میشه گفت پاشنه آشیل اصلی سیل اینجاست.
بله.
حالا میایم بررسی میکنیم ببینیم که چرا تو مناطق خشک بیشتره. باز اونجا برمیگرده به مناطقی که فرض بفرمایید گرد و خاک و طوفان شن و مسائلی از این قبیل هست، باز اونجا بیشتر تشدید میشه. چرا؟ به این دلیل که خب خاک فرسوده است.
بله.
باز توانای جذب رو نداره. اما بیایم ببینیم که چرا سیل اینقدر آسیب‌هاش زیاده، بار روانیش بیشتر از بار مادیش حتی.
بله.
یعنی بیشتر مردم رو متأثر میکنه، چه مردمی که خودشون مبتلا به هستن، یعنی سیل براشون اتفاق افتاده، چه مردمی که میشنون. فرض فرمایید در گلستان موقعی که سیل اومد، واقعا عید کل مردم کشور خراب شد.
بله.
اینقدر ناراحت شدن.
درست.
باز متعاقب شیراز و شهرهای دیگه و اون داستان ها. خب واقعا من خودم برام سواله، چرا مسئولین محترم ما این رو میدونن که هزینه مقابله با سیل خیلی کمتر از هزینه درمان سیله، این عدد رو بیان بررسی بکنن؟ یا فرض بفرمایید سازمان محترم برنامه بودجه یا کمیسیون برنامه بودجه مجلس، کمیسیون تلفیق و بسیاری از نهادهای مرتبط سیاست‌گذاری و اجرایی اقتصادی ما، چرا واقعا این موضوع رو در اولویت قرار نمیدن که اگر هزینه کافی برای مقابله و پیشگیری با بلایای طبیعی از جمله سیل صورت بگیره، به مراتب صرفه‌جویی و صرفه و صلاح بیشتری داره تا هزینه درمان اون؟
بله.
که متاسفانه به اون به طول جد پرداخته نشده. ما بیایم سراغ اسناد بالادستی کشور و حتی شهرها. خب ما تو کشور برنامه مختلف توسعه داریم، مثل برنامه پنجم، برنامه ششم.
بله.
تو شهرها الان بحث مخصوصا کلان شهر تهران بحث برنامه توسعه شهری مطرح هست. خب تو تمام اینها اگر بیایید بررسی بکنید، میبینید قطعا با کلید واژه ها و مفاهیم و محورهایی نظیر مقابله با بلایای طبیعی به اشکال مختلف اشاره شده، اما هیچ اقدام اجرایی و اثر بخشی برای این بخش صورت نگرفته. ما بیایم یکم عملیاتی تر صحبت بکنیم.
بله.
میخوایم بدونیم که واقعا مصادیق این چیه. یکی بحث اقدامات اساسی هست که باید در رابطه با حفظ پوشش گیاهی و توسعه اون صورت بگیره. همین الانش 13 میلیون درخت بلوط تو همین حوزه زاگرس دچار آفت و بیماری و مسائلی از این قبیل شدن که به مراتب اینها خب باعث سیل و باعث عدم مقابله با اون فشار و حجمه شدید آب ناشی از بارش ها به خصوص بارش های بهاره ما میشه. یعنی متاسفانه ما یک انذار و یک خبر تلخی رو که میتونیم بدیم اینه که اگر این روند بارش که در این اینکه شیرین هست و به درد به هر حال زیر ساخت های آبی ما میخوره، اگر این بخواد با همین روند بلکه حتی پیش بینی شده شاید شدیدتر هم بشه در بهار رخ بده یا حتی در آستانه سال نو بخواد صورت بگیره، یعنی همین اسفند ما به مراتب ما تلخی های بیشتری رو در سراسر سرزمین هایی که سیل میاد خواهیم داشت. بنابراین پس یکی از بحث ها توجه جدی پوشش گیاهی مثل همین بلوط ها است که در استانهای خوزستان، ایلام، خدمتون هستن، لرستان، چهارمحال، اینها خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، اما میبینیم که اینا آفت و بیماری گرفته و رو به نابودی هست.
متشکرم آقای دکتر طباطبایی. آقای علی بختیاری سخنگوی محترم سازمان مدیریت بحران کشور دقایقی است که روی خط ارتباطی برنامه گیه چالش اومدن. آقای بختیاری خدمت جناب عالی سلام عرض بکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام جناب راسخ، عصر بخیر و خدمت های دکتر طباطبایی هم عرض سلام دارم در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم آقای بختیاری. دقایقی است که صحبت های آقای دکتر طباطبایی رو هم جناب عالی گوش میکنید. واقع مطلب اینه که زنده باشید. آقای طباطبایی به این نکته اشاره کردن، اسناد بالادستی، قوانین مادر و شاید یه چیز بالادستی تر از اینها که طرح آمایش باشه توجه لازم بهش صورت نگرفته در گذشته. مثلا ما در سیستان و بلوچستان وقتی سیل میاد روستایی داریم در گودی ساخته شده، همه میدونن که اینجا نبایستی روستا ساخته میشده اما اتفاق افتاده. مثلا در یک شهر کوچکی به واسطه فشاری که یک نماینده مجلس میاره درمانگاه بزرگ یا بیمارستان بزرگ ساخته میشه، در حالی که نگاه آمایشی میگه اصلا اینجا بیمارستان لزومی نداره ساخته بشه. مثلا در 60 کیلومتری اونجا شهر بزرگتری است، میشه اونجا بیمارستان رو ساخت و با فاصله مثلا حدوداً کمتر از نیم ساعت بیمار رو از یه شهر کوچکتر به یک بیمارستان منتقل کرد. خب اگر نگاه آمایشی وجود داشته باشه بر خیلی از کارا، اتفاقاتی که میفته جلوی بحران‌ها رو میگیره. در غیر این صورت ما بایستی منتظر بلاهای متعدد باشیم و گرفتاری‌های بیشتر. آیا سازمان مدیریت بحران یکی از وظایفش دادن این هشدارها به مسئولین هست به عنوان سازمانی که وظیفش هماهنگی در مواقع بحران هست، این همچین وظیفه دارید یا ندارید؟
خدمت شما عرض کنم که مواردی که جناب دکتر فرمودن قطعا بخشی از حقایقی هست که ما امروزه با اون مواجه هستیم و به نوعی باعث شده که آسیب پذیری در مقابل حوادث طبیعی افزایش پیدا بکنه. پدیده ها به هر حال مخاطرات بخشی از طبیعت هستند و در یک جغرافیایی که ما زندگی میکنیم چه به لحاظ آب و هوایی چه به لحاظ زمین شناسی مستعد وجود انواع حوادث طبیعی هست، بنابراین اینها رخ میدن. اما آنچه که باعث میشود که یک حادثه طبیعی به یک فاجعه تبدیل بشه طبیعتا وجود این آسیب ها هست و سازمان مدیریت بحران هم به درستی اشاره فرمودید مطابق قانون یکی از وظیفش همین ها هست و باید اقداماتی رو انجام بده در مراحل مختلف، چه در بحث پیشگیری چه در بحث کاهش اثرات بلای طبیعی و هشدارها، و این کار رو برها در طول سال انجام میده. نقاط آسیب پذیری ببینید وظیفه چند جور بایستی به این مسئله نگاه کرد. یک سری نگاهی هست که بخشی هست که فرض بفرمایید به عنوان مثال اولا باید ذهنمون رو متمرکز بکنیم راجع به کدوم مخاطره داریم صحبت میکنیم. اگر اینجا فرض رو بر سیل بگذاریم، دستگاه‌های متعددی هستن که به نوعی به صورت بخشی اونجا وظیفه دارن. فرض بفرمایید حفظ جنگل‌ها متولی خاص خودش رو داره، رودخونه‌ها متولی خاص خودشون رو دارن، چه در بخش شهری هستن، وزارت نیرو هست، شهرداری هست، وزارت جادکشاورزی هست، سازمان محیط زیست هست، اینا به هر حال وجود دارن و به نوعی دارن اینها که در بخش خودشون فعالیتشون انجام میدن. و سازمان مدیریت بحران کشور هم در جاهایی که به هر حال بین بخشی هست وظیفش در زمان مناسب اختیاری‌های لازم رو میده، مکاتبات لازم رو انجام میده، سیاست گذاری میکنه در این انبر و نامریزی میکنه. اگر به لحاظ پشتیبانی نیاز داشته باشن، پشتیبانی مالی و اینها، به هر حال در طول سال این موارد به هر حال برنامه رایج و جاری سازمان هست.
متشکرم آقای بختیاری. آقای بختیاری، آیا ارزیابی تا حالا صورت گرفته که مثلا در بین وظایفی که سازمان مدیریت بحران داره چقدر این هشدارها و زنهارها یا چقدر اقدامات پیشگیرانه بوده، چقدر بعد از بحران بوده؟ قاعدتا ستاد پیشگیری هم هست دیگه. من خاطرم هست با دکتر نجار هم که صحبت میکردیم در این باره، میگفتن ما 7 سال دنبال تصویب قانونی هستیم برای ورود جامعه تر بیمه ها به این حوزه ها، که بیمه ها ورود کنن و اگر یه خسارتی وارد شد دولت و به تعبیری بگیم سازمان برنامه بودجه، نهادهای متولی این فشار رو متحمل نشن، یعنی مردم بخشی از هزینه های بیمه رو بپردازن. بیمه ها وقتی این خسارت اتفاق میفته، الان نگاه میبینیم مثلا بیمه مثلا 300 میلیارد تومان خسارت برای سیل سیستان بلوچستان داده، در حالی که بالای چند هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده. ارزیابی شده تو این حوزه که چه اقداماتی، چه قوانین مثلا پیشگیرانی میتونه کمک کنه به اینکه سازمان مدیریت بحران اقداماتش بیشتر پیشگیرانه بشه تا اینکه بخواد بعد از بحران ورود کنه؟ اینا ارزیابی‌ها صورت گرفته تا حالا آقای بختیاری در این سازمان یا خیر؟
شخص هست. الان ما مکانیزم‌های مختلفی داریم. بحث شهرستان رو داریم، استان رو داریم، سطح ملی داریم. اینها ستادهای مختلفی وجود داره و با اعضایی که به هر حال به نوعی مستقیم دخیل در این کار هستند. اینها وقتی که در حال طول سال برنامه ریزی انجام میشه، وقتی که اقدام میشه برای فرض بفرمایید برای بودجه، برای بودجه های پیشگیرانه یا اینی که بخوان یک دستورالعملی تدوین بشه، اینها به صورت معمول انجام میشه. به درستی یا فرض بفرمایید بیمه که اشاره میکنید، به هر حال نمونه کارهایی است که به هر حال داره پیگیری میشه. در حال حاضر کمتر از 5% رو خسارات که ما متحمل میشیم رو بیمه تقبل میشه، در حالی که برخی کشورها تا 50% هم به هر حال بیمه ها ورود دارن به این مسئله و بار جبران خسارت رو به عهده میگیرن. الی ای حال این کارها انجام میشه. حالا به هر حال ارزیابی هم میفرمایید. ببینید، ما به طور کلی بخوام خدمت شما عرض بکنم، وقوع حوادث و اثراتی رو که به جا میذاره بسته به اینی که به هر حال اون سطح حادثه چقدر هست، از دوره بازگشت چقدر هست، ابعاد اون حادثه چه بوده، نتیجه عمل کرده و به هر حال یه کار گروهی در حوادث بروز پیدا میکنه و این رو به هر حال ما داریم مشاهده میکنیم. تلاش های زیادی هم انجام شده در طول سالها. طبیعتا وضع امروز ما با دیروز خیلی متفاوت است، با سالهای گذشته بسیار متفاوت است. همه شما به یاد دارید شاید ما چند سال پیش وقتی زلزله اتفاق میافتاد اولوژ 5-5.5 همیشه نگران بودیم، تلفات میدادیم، خسارات بسیار گسترده میدادیم. اما امروز به هر حال با اقداماتی که جمعی افراد و دستگاه هایی که به نوعی دخیل در مدیریت بحران کشور هستن، ما داریم به هر حال رفته به رفته بهتر شدیم، ولی طبیعتا هنوز هم کاستی ها و تا رسیدن به وضع مطلوب هنوز هم فاصله داریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر طباطبایی. نکاتی که آقای بختیاری گفتن هم نکات درستی بود، چون اشاره کردن مجموع اقدامات، هم نکات قابل تعاملی بود، و نکته آخری که گفتن آقا ما با وضع مطلوب فاصله داریم، تقریبا همه کشورها این گونه‌اند. یعنی یه حکمرانی خوب این هست که قاعدتاً به سمت و سوی حرکت کنیم که اون فاصله مطلوب رو بهش نزدیک بشیم و نزدیکتر. علارغم بهبود در اوضاعی که آقای بختیاری ازش صحبت کردن، اما اون نکته‌ای که جناب عالی اشاره کردید، آثار روانی اون بیشتر از آثار خود سیل بر ذهن مردم سنگینی میکنه، شاید اینجا محل تأمل و پاسخ داشته باشه. آقای دکتر طباطبایی بفرمایید.
خب من ضمن اینکه سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای بختیاری و خدا قوت خدمت ایشون و همکاران محترمشون در سازمان مدیریت بحران دارم. خب جناب آقای بختیاری، خودتون استعذار دارید که سازمان مدیریت بحران وظیفه اصلیش مدیریت و پیشگیری از بحرانه. یعنی اینطور نیست که الزاماً موقعی که بحرانی در کشور رخ میده سازمان ورود پیدا کنه و پس از رفع بحران باز از این قصه فاصله بگیره و بره سراغ بحران بعدی که میخواد رخ بده. قطعا این سوله ها و این همه امکاناتی که در سراسر کشور برای موضوع بحران در نظر گرفته شده، آموزش های لازم برای شهروندان در اونجا صورت میگیره و حتی روستاییان و عشایر و اقشار مختلف مردم عزیزمون برای مقابله با بحران، برای پیشگیری از وقوع بحران و حتی موقعی که بحران رخ میده و مراحل بعد از اون. و الحمدلله حداقل منابع لازم را برای این کار از طرف دولت و شهرداری ها که به نوعی تو این قضیه دخیل هستن صورت میگیره. من فقط برام خیلی سواله، ما الان حدود 17 دستگاه نظارتی اصلی داریم که تو کشور دارن با هم نظارت میکنن رو عملکرد مختلف خیلی از سازمان ها. چطور سازمان مدیریت بحران آسیب هایی مثل ساخت و سازهای بیرویه و بدون برنامه در حریم رودخونه ها رو میبینه، سکوت میکنه، برخورد نمیکنه، پیگیری نمیکنه، لایحه لازم رو به دستگاه های قانونگذار مثل مجلس از طریق موادی ورودی و قانونی خودش انتقال نمیده و حضورتون عرض شود که این همه گیاه نابود میشه، کسی نیست برخورد بکنه، دنبال بکنه اینها رو، اصلا در آموزش ها دیده نشده، یا در همین دانشگاه های ما هنوز که هنوز رشته های اصلی و گرایش های لازم و به روز برای به هر حال درس آموخته ها و دروسی که باید بیاد دانشجو یاد بگیره در حوزه مخصوصا سیلاب اینها رو برخورد کنه، مطالعه یک پارچه داشته باشن برای سیلاب، پیوست داشته باشه، پیوست مطالعاتی داشته باشه بحران هایی که در کشور صورت میگیره، نتیجهش رو به مردم اعلام کنن. چرا موقعی که یک سیل میاد ده ها صد ها یا خدای ناکرده هزاران نفر یا بی خانمان میشن یا کشته میشن یا صدمه میبینن، کسی نمیاد بیاد بررسی بکنه، نتیجهش رو به مردم اعلام بکنه؟ خب مرتبط ترین سازمان در این حوزه و بخش سازمان مدیریت بحرانه که صرفا بسنده کرده به یک بخش از کمک هایی که در مواقع بحران به مردم میکنه و یه آموزش های سطحی و ساده. این به نظر من در دراز مدت آسیب هاش با توجه بارش های شدید و آتی به نظرم خیلی آسیب هاش برای جامعه میشه. متشکرم
آقای دکتر تباتبایی. آقای بختیاری نکته‌ای هست که بفرمایید.
بنده با بخشی از فرمایشات های دکتر موافق هستم و بخشی از قضاوت های ایشون رو به دلایلی که عرض میکنم خدمت شما موافق نیستم. نه تنها پیشگیری وظیفه سازمان مدیریت بحران هست، بلکه طیف وسیعی از وظایف هست، از آمادگی هست، از خدمت شما که عرض کنم مقابله مؤثر هست، بازسازی هست و خدمت شما که عرض کنم ماست تنها در سیل فروردین امسال چیزی حدود 163 هزار واحد مسکونی داره بازسازی و تعمیر میشه. در کرمانشاه به همین صورت خدمت شما که عرض بکنم بالای 34-35 هزار واحد مسکونی همینجوری انجام شد، آموزش در طول سال انجام میشه و باز هم متولی داره. فرض کن در حوزه ما که برای بحث کلان هست و بحث خدمت شما که عرض کنم ما تا سال گذشته 434 کارگاه تخصصی برگزار کردیم در سراسر کشور برای بیش از 1000 مدیر اجرایی در سرتاسر کشور. فرمودید آیا ارزیابی انجام نمیشه؟ طبعا انجام میشه، همه از همین رسانه ملی به اطلاع همه رسیده. پس از سیل اخیر فروردین امسال یک گروهی توسط رئیس جمهور محترم منصوب شدن به ریاست جناب دکتر نیلی رئیس دانشگاه تهران، ارزیابی انجام دادن و این رو منتشر کردن. ما به صورت موردی فرض بفرمایید برف پارسال این کار انجام میدیم، اینها مرتب ارزیابی ها انجام میشود و به اطلاع هم میرسه. راجع به رشته اصلی اشاره فرمودید، ببینید باید یه خورده اینجا ما ذهنمون رو متمرکز کنیم. رشته های اصلی، برخی از رشته ها دیرباز در دانشگاه ما وجود داشتن، رشته های هیدرولوژی، رشته های عمران با کلیه گرایش ها، رشته آب ساز خدمت شما عرض کنم، سازهای آبی، بحث‌های آب خیزداری، اینا از دیرباز از ده‌ها سال از ابتدای ایجاد دانشگاه در کشور بوده. اگر منظورتون فضل ژئوفیزیک همیشه بوده، زمینشناسی همیشه بوده، اگر منظورتون مدیریت بحران هست که این هم شاید سابقه بیش از یک دهه داره که به هر حال این رشته ها ما دانشگاه تهران سالهاست داره فارغ التحصیل مدیریت بحران میده و این به تدریج به بقیه دانشگاه ها هم سرایت کرده، به هر حال این کارا داره انجام میشه و خدمت شما که عرض بکنم به هر حال اینها حالا شاید فرصت نباشه ما بخوایم خدمت شما گزارش عمل کرد انجام ارائه بکنیم، شاید خیلی هم شنوندگان محترم دنبال این نیستن، ولی من میخوام عرض کنم به هر حال این یک کار و مدیریت بحران یک وظیفه همگانی هست. اشاره فرمودید بسیاری از دستگاه ها دخیل هستند در این امر، مردم هم وظیفه